حسیتون دهتا بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبی جنا ابو القاسم مصطفی محمد. علی اهل بیت المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العظیم علی حجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. نمیگم نه، ولی بحث اینه که خدمت فرض کنم که صرف احتمال اینجوری که نباید بگی تفصیل قائل بشی. اونی که مقابل قطع و یقینه منظورشو شکه، یعنی متضاویات طرفه اینه، نه منظورشون زنه. لذا این که اصلا معنی نمیده اینجا. ما میخوایم بحث کنیم که اگر کسی شک کند در تعبد به زن چه حکمی دارد. نمیخوایم بگیم که اگر کسی زن به تعبد داره، اینو که نمیخوایم بگیم. که بحث ما رو چیه؟ شکه. لذا تو باید مشخص کنی که این احتمال کدومه. صرف احتمال فایده ای نداره. این حرف بنده اینجاست که بخوای توضیح بدید. متوجه هستید؟ بعد خدمت رو اصلا که بعد اونی هم که تازه قاعده عقلی که اونجا میگن مال این نیست، که اون مال اونجاییست که تو عالم موجودات که بسیطه، تو بسیط اگر یک عوارضی رو من احتمال بدهم، آیا عوارض بسیط در حد امکان هست یا نه؟ میگه بله، احتمال عقلی داره. احتمال عقلی داره یعنی چه؟ یعنی تناقض لازم نمیاد، یعنی اجتماع ضدین لازم نمیاد. منتها باید بررسی کنید. باید من عرض من اینه که اصلا من تفسیرش قبول ندارم. تفسیر این که نه من امام رو، دیگران هم همچنین. نه، نتیجه شکی نمیشه. نه، اگر ما اگر این قاعده رو اینجا نباید بیاریم. اون از این جد میگید حکم سلبیه بحثا، بر سلبیه بحثا. هر دوتا ابن قبه هست، هر دو دلیل رو مال ابن قبه هست. در هم کفایه فرض ابن قبه همونه که در کفایه است. یعنی ما هم اساس بر اساس کفایه میایم. این رو خدمت رو عرض کنم که مرحوم شیخ داره در رسائل، در فرائض الاصول، در رسائل. ابن قبه دو دلیل داره، یکی اینه، یکی همین دومی که دیروز عرض کردی، هر دو مال ابن قبه است. خود ابن قبه کتابی نام نبردن، فرائد الاصول از ایشون نقل میکنه و کفایه هم از فرائد الاصول داره میگه. جواب از دلیل دوم ابن قبه در سه بخش. بخش اول تفویت مصلحت و الغاء تر مفسده. ابن قبه گفت اگر تعبد به زن جایز باشه لازم میاد مصلحت واقعیه رو از دست بدهید و در مفسده واقعیه وارد شوید. راه حل‌هایی رو بزرگان ما ارائه دادن که به حسب تاریخ زمانشون عرض می کنم. راه حل اول، راه حل مرحوم شیخ در فرائد الاصول، این راه حل معروف به مصلحت سلوکیه است. یعنی عمل به اماره مصلحت آفرینه، به طوری که آن مصلحت واقعیه‌ای که از دست رفته است جبران می کند. نفس سلوک اماره یعنی نفس عمل به اماره باعث می شود که مصلحت واقعیه جبران شود. ایشان حجیت اماره بنابر سببیت سه صورت قائل شد. صورت اول، احکام واقعیه اختصاص به عالم به احکام داده، و در حق جاهل به احکام غیر از معدیات اماره حکمی نیست. پس احکام واقعیه تابع آراء مجتهدین برای جاهله، تابع روایات برای جاهله. شیخ می فرماید این احتمال مطابق با تصویب اشعریه، چون اشاعر احکام واقعیه را مشترک بین عالم و جاهل نمی دونن. وظیفه جاهل رو معدیات اماره تعیین می کنن. این این یک صورت. صورت دوم احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل است، منتها اماره تولید مصلحت می کند به طوری که قوی تر از مصلحت واقعیه است. شیخ می گوید این نظریه مطابق با تصویب معتزلی است، چون آنها قائل به تولید مصلحت برای اماره. اگر در واقع عملی حرام باشه و اماره واجب کنه، باید به اماره عمل بشه. چرا؟ چون تولید مصلحت اقوا میکنه. پس این دو وجه باطل شد. وجه سوم مختار خود شیخه، میگه که در عمل به اماره مصلحته، به مقداری که مصلحت واقعیه از دست رفته را جبران میکنه. لذا تفویت مصلحت لازم نمیاد، چنان که ابن قبه گفته بود. این بیان مرحوم شیخ در رسائل که ایشان تصویب اشعری را رد میکنه، تصویب معتزلی رو هم رد میکنه، مبنای سومی رو احداث میکنه، اسمش رو میذاره مصلحت سلوکی. که
اشکال شد که اجتماع مصلحت و مقصد رو میشه با همین جواب کنم جواب داد که الان اونجا مصلحتی که اماره ایجاد میکنه غیر از اون مصلحت جدی و جنود آلا آلایی هست، لذا اجتماع پیش نمید.
یعنی مبنای آخشه درسته دیگه. بله جواب اونم جواب اونم میشه. بله کار شیخ همینه، میخواد با مصلحت سلوکیه اشکالات ابن قبه رو در باب ملاکات رد کنه. نه 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 اصلا منتقل نیست، نه اشعریه نه معتزلیه. ببینید مثلا یه مثال ساده ای که امروز توی جهان سیاسی میشه زد، مثلا مقام معظم رهبری مدت ها تأکید داره به این که عمل به قانون، بعد میفرماد گرچه عمل به قانون به نفع بعضی ها نیست، اما خود این عمل به قانون مصلحت داره. مصلحتش اینه که هر جمعش ایجاد نمیشه، تبعیض ایجاد نمیشه، برابری حاکم میشه. این همین حرفه، میخواد بگه آقا جون من درسته که ممکنه در واقع حرام باشه یا در واقع واجب باشه، ما کار به این نداریم، به قانون عمل کن، همین عمل به اماره بکن. خود عمل به اماره مصلحت داره، خودش مصلحت داره، نه اینکه تولید مصلحت میکنه. نه، مثل این همین قضیه ای که در بحث قانون گذاری ما میگیم، این همینه در واقع. آقای خامنه‌ای همین مصلحت سلوکیه رو داره میگه، حالا که این که بگه که اونا نمیفهمن عامه مردم، که منظور همین مصلحت سلوکیه شیخه. اشکالات ما بر شیخ اینه که سلوکیه که جنگ و دعواست، ما باش کاری نداریم. سوریه میگه جنگ و دعواست، ما کاری باش نداریم. سلوکیه هست دیگه، ما با بشر اسد در اصول کاری نداریم، برای مقاومت کار داریم. خب سلوکی یعنی رفتار، یعنی سلوک یعنی عمل. بخشیده شروع کرد. اشکال اول ما اینه که مصلحت سلوکی ثبوتاً درسته، اما دلیلی بر اثباتش نداری. رضا خوب بود که مرحوم شیخ از راه آیه، روایت، اجماع، عقل اثبات میکرد. بعد میگم یه حدیثی نداریم، یک عقلی، روایتی، چیزی نداریم که بخواد اعتبار بده به این مبنا، حجت ببخشه به این مبنا. این اشکال اول. اشکال دوم بنده اینه که اگر مصلحت سلوکیه پذیرفته شود، لازم میاد که ما احکام خمسه نداشته باشیم. یعنی روایتی که حکم به عمل مستحبی میکنه عمل به این روایت مصلحت داده، درسته؟ عمل به این روایت چی داده؟ مصلحت داده. لازمش اینه که باید به این روایت عمل بشه. و پس دیگه واجب، دیگه مستحب نخواهد بود که، تو مصلحت سلوکیه دیگه. آخه این مصلحت سلوکی به این معناست که احتمال میده که در واقع واجب باشه، احتمال شون داریم، شک داده. اینجا ندیگه، چون مصلحت سلوکی یعنی خود عمل به اماره واجب میشه، عمل به اماره مصلحت داره. خب اماره داله بر مستحب چی میشه؟ حالا مباح که کاری نداریم به مباح، یا روایتی که حکم به کراهت میکنه مصلحت سلوکیش ایجاب میکنه که به حد حرمت بهش عمل کنیم، در حد حرمت بهش بپردازیم عمل کنیم. اینجوری میشه دیگه، کراهت در حد حرمته؟ نه، باید به حد حرمت بهش عمل کنی، در حالی که کراهت به حد حرمت نیست. چون شک داریم نسبت به واقع، و اینا میگن که عمل به خود اماره چیه؟ مصلحت سلوکی داره، یعنی بد عمل کنی. این مال ماست، نه مال ایشون. پس اون مال احکام واقعیه هست، این مال احکام معطیات اماره است. این دوتا رو قاطی نکنی. لذا این اشکال رو امام خمینی برایشون داره، در تنقیح مال من نیست، اشکال اول مال بنده هست و اشکال دوم وارده. اول من وارد ندونستم، بعد فکر کردم به اون وارده. صافا
ایشون
پس بنابراین من اگر بخواهم مصلحت واقعی را عمل کنم، حتی مستحبات من باید عمل کنم، حتی مکروهات هم باید عمل کنم. پس مستحبات من در چه حدی میشه؟ مکروهات من در چه حدی میشه؟ هیچ. مستحبات من میشه جز واجبات، محرمات مکروهات من میشه در حد، یعنی معامله با مکروهات در حد معامله با چیه؟ محرمات، حرام. سه، اشکال سوم من اینه که مصلحت سلوکیه رفع اشکال از تفویت مصلحت میکنه، ولی اشکال در اشکال القاء در مفسده باقی است. رفع اشکال نمیکنه. من یه مثال بزنم چجوری اشکال در اشکال القاء در مفسده باقیه. برایش مثال بزنم، مثلا عملی در واقع حرامه، درسته؟ روایتی اون عمل رو واجب میدونه. خب مصلحت سلوکی ایجاب می کند که به این روایت عمل کنم. خب اینجا اگه عمل کنم میشه تفویت مصلحت یا میشه الغای در مفسده؟ خودتون فکر کنین. من اگه به این روایت عمل کنم، شما چی میفهمید؟ الغای چی میشه؟ الغای در مفسده میشه دیگه. از شما تونستید تفویت مصلحت رو حل کنید. تفویت مصلحت مثلا یعنی چه؟ یعنی در واقع واجبه، روایت میگه چیه؟ حرام. تفویت مصلحت میتونید. معذور درسته، ولی راهش فقط این نیست. ازا اون اشکال سر جای خودش باقی، اشکال حل نشده. اشکال تفویت مصلحت با مصلحت سلوکی حل کردی، اما اشکال الغای در مفسده حل نشد. اون میگه تفویت میگه تعبد به زن موجب چی میشه؟ تفویت مصلحت و الغای در مفسده. اونی کیش حل کردی، اما دومی چی؟ خب راه حل اول تمام شد. راه حل دوم راه حلیه که مرحوم آخون در کفایه داد. ایشون قائل به مصلحت غالبیه بر مفسده واقعیه هست. ایشون قائل به مصلحت غالبیه بر مفسده واقعیه هست. منظور از مصلحت غالبیه مصلحت سلوکی شیخ نیست، چون مصلحت سلوکی مربوط به مقدار مصلحته. یعنی عمل به اماره به مقداری مصلحت داره که بتواند ملاکات واقعیه رو جبران کنه. اما مصلحت غالبیه مربوط به عامه مردمه، یعنی عموم مردم، به خاطر این که گرفتار حرج و سختی و مشقت در تکالیف نشند، برای تسهیل امر بر مکلفین و رفع تضییق، عمل به اماره مصلحت پیدا کرد و این مصلحت مصلحت غالبیه هست، چون عمل به اماره برای غالب مردم کار را آسون کرد، برای عامه مردم تکالیف و راحت کرد، سبک کرد. دیدید این خیلی از اونها متاسفانه متوجه نمیشن، اینا رو بزرگان متوجه هن. متوجه اید اون وقتایی که سوالو سخت می گرفتن حوزه علمیه، یکی از سوالات همین بود، مصلحت غالبیه با سلوکیه چه فرق. زمان مرحوم آقای فاضل این سوال گرفتن. میخوام بگم بالاخره خیلی چیزه، سلوکی به حسب مقداره، چون میخواد جبران کنه. خدا رحمت کند واقعا بعضی اساتید آیه اعتمادی رو، من هم آیه اعتمادی میگفت که ترک زبانم بود، خیلی مرد شیرین، درسش هم واقعا پر، ما رسائل خدمتیشون خوندیم. مثال میزد، میگفت اگر مصلحت تفویت فوت شده 5 کیلو بود، عمل به اماره 10 کیلو مصلحت. میگم این میشه مصلحت سلوکیه. دیدی چقدر جبران میکنه؟ متوجه هستید؟ اما مصلحت غالبیه چیه؟ این دیگه کیلو نباید بگید، بگید غالب مردمه، قوم ما به اماره عمل میکنن، حتی مراجع اعظام، حتی بزرگان. خب خود این مصلحت آفرینه، باعث میشه به این که برای تسهیل امر تکالیف این کارو میکنن، چه چون اگه بخوان به مردم بگن ایها الناس، حتما باید علم پیدا کنید، گرفتار میشن. علم به تکالیف آسون نیست، خیلی سخته، راحت نیست علم به تکالیف. اون میشه مصلحت سلوکیه، این میشه مصلحت آدمیه. لذا این مبنای دیگره، نه به معنای خدمت مبنای مرحوم شیخه. اینا خیلی ملایی تو اینها شبهاتی که امروز در جامعه ما ایجاد میشه اینا میتونه حل کنه. بذار دو دقیقه گوش بده من برات توضیح بدم. واقعا پیروی میکنن، بر میگردن، جدا میگم پیروی میکنن. چوری نیست که در هر صورت علم خیلی مهمه. علمیت، اگر علمی صحبت کنید علمی دلنشینه، ذهن رو تصویر میکنه. اما اگر علمی صحبت نکنید اون ذهن تصویر میشه. ذهن با علمی صحبت کردن تصویر میشه، یعنی کاملاً زنگ زدگی ذهن برطرف میشه، رفع میشه این زنگ زدگی ذهن. حالا اشکال ما بر مرحوم آخوند اینه که مصلحت غالبیه لازم نیست، تساوی مصلحت هم میتواند رفع محذور و اشکال کنه. یعنی همین قدر که برخی از مردم عمل به اماره می کنن، عده دیگر عمل به قطع و یقین می کنن، کافیست. این که میگویی غالب مردم اگر عمل به اماره کنن مصلحتی می آفریند که مصلحت از دست رفته واقعی را جبران می کند، و به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ نیاز به دلیل و اثبات داره. چرا که ممکنه یا آقایی بگه آقا تساوی هم کافیه، همین که بخشی از مردم این ولی هن، بخشی از مردم اون ولی هن، تساوی هم بسه دیگه. غالب چرا آخه؟ این که حتما باید غالب باشه این چرا؟ دلیل میخواد. خب راه حل سوم، راه حل مرحوم نایی نیست. من فکر میکردم میرسم، آماده سازی کردم خدمت ورز کنم که فکر میکنم کهش نمی. بذار برات بعد. غفر الله لنا ولكم ان شاء الله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.